اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده با سلامتی و عافیت در محضر نورانی قرآن کریم هستیم و آرزو میکنیم خدای بزرگ این توفیق رو تا آخرین لحظه زندگی از ما سلب نکنه، ما رو با قرآن زنده بداره، با قرآن بمیرانه و با قرآن محشور کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما بحث جلسه گذشتمون در سوره مبارکه مزمل بود و این بحث مرحله اول و دومش انجام شد، یعنی تدبر مرحله اول و دومش در سوره مزمل انجام شد. انشاءالله در این جلسه مرحله 3 و 4 رو میخواییم تمام بکنیم که بتونیم بعد وارد سوره مدثر بشیم طبق قرار قبلی. سوره مزمل در مرحله اول مفاهیم آیات بررسی شد و فکر میکنم الان آیه ای نداشته باشیم که از نظر مفهومی برای شما بزرگواران ابهامی داشته باشه. و مرحله دومش دستبندی سوره بود، تشخیص سیاقهای سوره بود که به حمد الهی اونم انجام شد. معلوم شد این سوره مبارکه از آیه یکم تا چهاردهم یک سیاقه که این سیاق خطاب به پیامبر گرامی اسلام بود. از آیه پونزدهم تا نوزدهم هم سیاق دومه که خطاب به کسانی است که پیامبر به سوی اونها فرستاده شده. و از آیه کلن آیه بیستم هم که یه دونه تک آیه هست، این هم خطاب به پیامبر است، هم خطاب به مؤمنین، ولی مسئله ای را درباره مؤمنین میخواد حل بکنه. مؤمنان که شباهتی در رفتار خودشون ایجاد کرده بودن بین خودشون و پیامبر خدا در مسئله تهجد و شب زنده داری، خواست یه تخفیفی رو برای مؤمنان در این آیه صادر بکنه. عملا 3 تا سیاق. خب وقتی که سیاق‌ها معلوم میشه، مرحله سوم سیاق‌ها رو باید جمع‌بندی کنیم. هر سیاق رو بتونیم ازش یک معنای منسجمی ارائه بکنیم. تو ذهن ما آیات این سیاق دیگه نباید پراکنده باشن. اگر از ما بپرسن این سیاق چی گفت، بتونیم بگیم اینو گفت. حالا ممکنه بیان ما در این که این سیاق چی گفت یکم با هم فرق کنه، من با یه جمله بندی، شما با یه جمله بندی اینا، ولی اون اصل مطلب رو باید بتونیم درست تشخیص بدیم، جمع‌بندی سیاق ها. خب اما سیاق اول سوره مزمل، اگر حضور ذهن داشته باشید، ما در سطح اول تدبر وقتی آموزش تدبر داده میشد گفتیم که وقتی میخوایم یه سیاقی را جمع‌بندی بکنیم، یکی از کارهایی که انجام میدیم تشخیص فراز هاست. فراز که میگیم دیگه یه دسته‌بندی مثل سیاق نیست، اما به یه سیاق که نگاه میکنید، به آیات یه سیاق که نگاه میکنید، متوجه میشید گاهی دو مطلب اصلی، دو سخن اصلی، 3 تا حرف اصلی توش زده شده. مثل اینکه میخوایم این آیات 1 تا 14 را یه تجزیه بکنیم. اگر خواستیم تجزیهش بکنیم، عناصر اصلی که از این تجزیه حاصل میشه چیه؟ از چی و چی تشکیل شده؟ اینا ببینید مطلب. سیاق یعنی آیه 1 تا 14 از چی و چی تشکیل شده؟ یه بار ممکنه یه نفر بگه اصلا تجزیه پذیر نیست، من نگاه کردم این کلا یه حرف داره میزنه. خب اینجا میگیم سیاقیه که یه حرف بیشتر نزده، همون حرفو ما باید بگیم. اما یه وقت نگاه میکنیم نه، این سیاق بالاخره مضمون محتوای این سیاق یه تجزیه پذیری دارد. الان سوال من از شما، آیه 1 تا 14 قابل تجزیه هست یا نه؟ خب اگر بخوایم بگیم این عناصر اصلیش کدوم هست، چند تا عنصر اصلی به نظرتون میرسه؟ 2 تا. اولیش چیه؟ یک تا ده، هفت، یک تا هفت. بله به نظر من هم همین درسته. اولیش یک تا هفته. حالا چرا یک تا هفت و یه عنصر معنایی حساب کردید؟ احسن. یعنی در آیات یک تا هفت دستوراتی که خدا به پیامبرش صادر کرده همه در راستای دریافت وحیه. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، شب را به پا خیز جز اندکی، نصفه او انقص منه قلیلا، به اندازه نصفش را یه مقدار کمتر، او زد علی یا کمی بیشتر، چیکار کنم شب خدایا؟ و رتل القرآن ترتیلا، قرآن رو ترتیل کن. خب چرا این کار رو انجام بدم؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما میخواییم یه قول ثقیل بر تو. یعنی چی؟ یعنی گویا این شب زندداری را باید انجام بدی به این علت که ما قصد داریم قول ثقیلی بر تو چه کنیم؟ نازل بکنیم. از همین علتی که خدا میاره ما میفهمیم که از نظر خدا اون تهجد شبانه پیغمبر لازم است تا بتواند این قول ثقیل را چه کند؟ دریافت کند. این یه نوع تمرینه، تمرین باید بکنه، به لحاظ روحی آمادگی پیدا کنه. حالا پیغمبر خدا بپرسد که خود چرا شب؟ ان ناشئة اللیل هی اشد وقعا و اقوم و قیلا، اون حالتی که تو شب پدید میاد در وجود انسان، اون قوت روحانی که در دل شب پدید میاد در وجود انسان، اون قوت روحانی برای دریافت سخن و برای قدم نهادن قول ثقیل بسی بگید محکمتر و استوارتره. اشد وقعا یعنی یه پایگاه محکمیه که قول ثقیل میتونه روش بشینه، یه باند محکمیه که این قول ثقیل میتونه روش فرود بیاد. و اقوم و قیلن، این حالت روحانی که در شب پدید میاد برای اینکه بتوانی قول سنگین وحی را دریافت کنی پابرجاتره، مقاومتره. شب باید دنبال این حالت باشی. بعد گویا برای پیامبر سوال بشه چرا روز نه؟ خب ان لک فی النهار سبحا طویلا، طبیعیه که روز با توجه به کثرت مشغله‌ای که تو داری و رفت و آمدهایی که برات پیش میاد و مراجعاتی که به تو میشه و مسئولیت‌هایی که داری و اینا، خب اون تمرکز لازم در ارتباط با خدا حاصل نمیشه. در نتیجه در روز نمیشه توقع داشت با عبادت روز اون قوت روحانی لازم برای نزول قرآن در وجود تو پدید بیاد. ببینید کل سخن دارد پیغمبر را مجاب می کند که خودت را برای دریافت قول ثقیل یعنی وحی قرآنی چه کن؟ آماده کن. چطور آماده کنم؟ با قیام شب. چه کنم در قیام شب؟ ترتیل قرآن. چرا شب؟ چون بهترین حالت روحانی برای دریافت قرآن در دل شب پدید میاد. چرا روز نه؟ چون روز مشغله زیاد داری. اینا همه لوازم من. اصل معنا معلومه. پس یک عنصر آیه یک تا هفت است، حرفش اینه خودت رو آماده کن برای دریافت وحی. خب عنصر دوم کجا تا کجاست؟ طبیعتاً از هشت تا 14. حالا اون چه که عنصر دوم رو به نظر شما جمع میکنه چیه؟ ابلاغ وحیه. بله، یعنی یکی از فرقای عنصر دوم با اول اینه که دومی به ابلاغ وحی مربوط میشه. ببینید تا آیه 7، از آیه 1 تا آیه 7، خب این میشود گفتش که عنصر اول، فراز اول. پس عنصر اول از آیه 1 تا 7 برای دریافت وحی، دومی از 8 تا 14. یه دقت بکنید، ما چند تا اینجا دستور داریم. دستور اولمون چیه؟ وذکر. من دارم روش جنبندی یادتون میدم. وذکر ربک. دستور دوم چیه؟ تبتل. تبتل به وذکر وصل طبیعتا. میفرماید وذکر اسم ربک و تبتل الیه، اسم پروردگارت را یاد کن و از غیر پروردگار منقطع شو به سوی کی؟ به سوی پروردگار. خب اینا با همه وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. حالا این دوتا رو با هم یک دستور ببینید، دستور ذکر. خب رب المشرق والمغرب لا اله الا هو، این ربی را که اینجا فرمود بعد کرس مربک داره اینجا معرفی میکنه، میگه ربی که میگیم او را یاد کن و از غیر او منقطع بشو، به غیر او توجه نکن و فقط به او توجه کن، او رب مشرق و مغرب است. یعنی رب همه عالمه، پروردگار همه عالمه، که هیچ اله و معبودی به غیر از او نیست. فاتخذه وکیلا، پس او را چه کار کن؟ وکیل بگیر. ببینید اینم عملا دستور سومه، اذکر تبتل اتخذه بگیر وکیلا. اما همه اینا رو خدا به هم وصل کرده، اذکر و تبتل و اتخذه وکیلا همه به هم وصله، گویا میخواد پیغمبر را یه جورایی اعتماد پیغمبر را به خدا این دستورات چه کند؟ جلب کند، بیشتر کند، ذکر اسم خدا بیشتر بشه، به غیر خدا توجه نکنه و خدا را وکیل بگیره، تکیه به او کنه، امر خودش را به خدا بسپره. من همه اینا رو با توجه به این که اینم فتخذه وکیلا داره همه رو وصل میکنم به اذکر. یعنی اذکر و تبتل و اتخذه وکیلا همه با هم یه خطه، او را یاد کن، غیر او را توجه نکن، او کسیه که مشرق و مغرب همه در سیطره ربوبیت اوست، پس فقط او را وکیل بگیر. این اول. دو، وصبر علی ما یقولون، صبر، دستور به صبر. ردیف دوم دستور به صبره، صبر کن بر آنچه میگویند. وهجرهم هجرا جمیلا، و از اونها کناره بگیر، یه کناره گرفتن نیکو. یعنی نمیگیم قهر کن باشون، یعنی خودت را تحت تأثیر حرفای بی سر و تهی که میزنن و اذیتت میخوان بکنن قرار نده، یعنی بی خیال باش، نشنیده بگیر، از کنارش عبور کن. وهجرهم هجرا جمیلا. خب دستور سوم، و ذرنی والمکذبین اولی النعمت و محلهم قلیلا، مرا رها کن با اون مکذبان صاحب نعمت و مهلت بده به اونها اندکی. چطور مهلت بدم به اونها؟ ما خودمون در قیامت خدمت اونها هستیم. ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما و غصه و عذابا علیما، که یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا. چند تا سرفصل شد؟ سه تا. سرفصل اذکر، میرم بالاتر، سرفصل اذکر، اسبر، زرنی. الان ما میخواییم اینا رو جمع‌بندی بکنیم. اگر نگاه کنید اسبر و زرنی که در یک راستا هستن، اسبر علاما یقولون، کیا یقولون؟ کیا؟ بگید همه؟ مکذبین. پس زرنی و المکذبین با اسبر علاما یقولون بازم با هم چی شد؟ یکی شد. که صبر کن بر حرفایی که مکذبان میزنن و مکذبان را به من بسپر، من خودم عذاب لازم را برای اونا تدارک دیدم. درست شد؟ پس این اسبر و زرنی که با همن، بخواد بگه به پیغمبر این مکذبین رو بیخیالشون شد، بسپر به من، من خودم گوشیون رو میگیرم، تو صبر کن بر حرفایی که میزنن، کم نیار، عقب نرو، کوتاه نیا، محکم وایسا، دلت نگیره، دلت نشکنه. درست شد؟ حالا این اسبر و زرنی را میخوام با اذکر مقایسه کنم، میخوام ببینم آیا اذکر مقدمه ایست برای اسبر و زرنی یا نه. حرف اصلی اذکره، اسبر و زرنی هم یه مصداق از اذکر است. مثلا کدومه؟ کدومه؟ اذکر میخوام بگم مقدمه این دوتاست. چرا؟ یه شاهد لفظی، شاهد لفظی صریح‌تر تو همین آیات، شاهد لفظی اتخذه وکیلا، او را وکیل بگیر. وکیل گرفتن کجاست؟ وکیل گرفتن در جایی که احساس میکنی یه کاری رو خودت از عهده‌اش بر نمیای، میخوای وکیل بگیری که اون وکیل این کار رو برات چه کنه؟ انجام بده. پیغمبر کجا الان قرار گرفته که خدا میخواد بگه بسپرش به من؟ اسبر علا ما یقولون ذرنی ول مکذبین. یعنی تمام این اسبر علا ما یقولونه بعدی و ذرنی ول مکذبین اول نعمه اینا همشون یه جورایی داره چی رو باز میکنه؟ داره اون وکیل گرفتنه رو باز میکنه. این که میگم وکیل بگیر ما را، چون ما میتونیم از عهدشون بر بیایم، تو لازم نیست خودتو به خاطر مواجهه با اینا و مقابله با اینا به رنج و به اذیت در بندازی. بسپرشون به کی؟ به ما. پس ببینید الان ما با یک تحلیلی بین سرخطای این فراز که این اذکرش میخواد بگه به ما اعتماد کن، اسپرش میخواد بگه خودت نمیخواد کاری بکنی، زرنیش میخواد بگه از عهده من بر میاد، همش یه حرفه. به ما توجه کن تا بفهمی میشه کار را به ما واگذار کرد. این یک. خودت لازم نیست دست به کار بشی الان مثلا میدونو خالی کنی یا جوابشونو بدی، تو باید صبر کنی و اهجرهم هجران جمیلا باید باشی. این دو، به ما که سپردی دیگه دست و پا بگید نزن، بسپر به ما. حالا من میخوام چیکار کنم وقتی سپردیشون به من؟ من براشون دارم آنچه را که باید داشته باشم. ذرنی والمکذبین اول النعمه و مهلهم قلیلا ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصه و عذابا الیما یوم ترجف الارض والجبال. خدا هم ارجاع میده به قیامت و کانت الجبال کثیبا مهیلا. پس در حقیقت این سه تا سرخطی که تو این فراز وجود داره منسجم میشه، راحت فهمید. پیامبر را متقاعد میکند که امر مکذبین را به کی بسپارد؟ به خدا بسپارد. و خود را از مواجهه و مقابله با مکذبین چه کند؟ فارغ کند. یعنی پیغمبر در راستای ابلاغ وحی دغدغه خودش رو متمرکز نکنه که جواب مکذبین رو چیکار کنم، چی بدم، چجوری بنشونمشون سر جاشون، چجوری جلوی توطئه‌هاشون بایستم. اینم یه درسه برای همه مبلغین ها. شما دی اسلام رو داری تبلیغ میکنی، قرآن رو داری تبلیغ میکنی، مزاحمت زیاد پیش میاد، مخالفت زیاد پیش میاد، تکذیب زیاد پیش میاد. امر اونها را واگذار کن به کی؟ به خدا. شما مشغول کار خودت باش، خدا را وکیل بگیر، بگو خدا یا تو وکیل من که نمیدونم کی کجا داره چی کار میکنه، چه برنامه ای برای ما چیدن، چجوری میخوان هر روز با یه حرفی، با یه تهمتی، با یه شبهه‌ای، با یه برنامه ای ما را آزار بدن. سپردم به تو، تو کارتو بکن، برو جلو. این که خدا میخواد پیغمبر را در فراز دوم فارغ بکند از این مسئله که حضرت مبادا خودش بخواد متکفل چی بشه؟ مواجهه با مکذبین بشه. هر روز جواب حرفای اونا را بده، به جای این که انرژی حضرت متمرکز بشه رو تبلیغ وحی، انرژی حضرت متمرکز بشه رو پاسخ دادن به اتهامات و توطئه ها و شبهه ها و آزارا و عملا وارد یه دعوای بی حاصل شدن. پس دو تا توی این سیاق دو تا خدمت خدا داره به پیغمبر ارائه میده. اولیش اینه، پیغمبر من یه تمرین روحانی لازم داری تا این قول ثقیل را بتونی آسان دریافت کنی، تو مقام دریافت کم نیاری، چون اگر این تمرین روحانی نباشد اون قوت روحانی نمی آید. اگر اون قوت نیامد طبیعتاً قول ثقیل ممکنه هر آینه کمر تو را بگی بشکند، یعنی کم بیاری، یعنی تاب و توان لازم را برای دریافت قول ثقیل نداشته باشی. این خدمت اول، تمرین کن، آماده باش. دو، میخوای حالا ابلاغ بکنی، در مقام ابلاغ بازم مزاحمت‌هایی شکل میگیره، مکذبینی وجود دارن، حرف‌هایی میزنن که اون حرفا دل تو را میآزاره، تو را اذیت میکنه، ذهن تو را درگیر میکنه، اعصابت رو به هم میریزه، به اصطلاح امروزیش. برای اینکه اینجا کم نیاری چیکار باید بکنی؟ باید به ما نگاه کنی، از غیر ما چشمتو دور کنی، حواست به ما باشه، بدونی اگه امرو سپردی به ما، ما میتونیم عهده‌دار امرت باشیم. پس خودت لازم نیست که برای این امر خودت مثلا وقت صرف کنی و انرژی بذاری و چه کنم را بندازی. پس بنابراین جمع‌بندی شد، ما به همین میگیم جمع‌بندی. سیاق یک آیه یکم تا چهاردهم در دو فراز یک تا هفت و هشت تا چهارده تجزیه شد. یکیش میگه ایجاد آمادگی برای دریافت قول ثقیل، که همون وحی قرآنه. ایجاد آمادگی، توان. دومیش ایجاد آمادگی، بازم آمادگی روحانیه، اما این بار برای ابلاغ وحی. مگر آمادگی ابلاغ وحی چیه؟ به خاطر چی؟ نسبت به برخورد مکذبین. یعنی وقتی شما میخوای ابلاغ کنی، مکذبینی هستن که با ما یقولونه خود شما را اذیتت میکنن، اعتنا نکن، کار خودتو انجام بده، بسپر امرشون رو به ما. خب این دوتا رو بخوام من تو یک کلمه جمع کنم، ایجاد آمادگی در پیامبر برای دریافت و ابلاغ وحی. این کاریه که سیاق اول داره انجام میده. حالا بریم سراغ سیاق دوم. در سیاق دوم گفتیم خطاب به کیه این دفعه؟ خطاب به کسانیه که پیغمبر به سوی اونها چه شده؟ به سوی اونها مبعوث شده. انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ما به سوی شما فرستادیم پیغمبری را. ببین الان این جمع‌بندی این سیاق به نظر من بسیار ساده است. این سیاق به نظر شما چند تا فراز داره؟ چند تا؟ دو تا. یکی آیه 15 تا 18، یکی هم خود آیه 19. خوب دقت کنید. البته میتونیم هم یه فراز بگیریم، آسمون به زمین نمیاد، ولی اگه بخوایم دقت بکنیم، یکیش از 15 تا 18 است، یکیش هم خود آیه 19 است. چون آیه 19 خارج از این جمله است. علت این که من میگم خودش یه فرازه، یعنی گویا خدا مطلب و گفته تمام کرده، اومده تو آیه 19 گفته ان هاذهی، بگید تذکرتون، فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا. ان هاذهی یعنی این حرفی که در آیه 15 تا 18 زدم، این حرف چیه؟ یه تذکر است. این سیاق در حقیقت به نظر من دو تا فراز داره. فراز اولش از آیه پونزده تا هجده و فراز دومش آیه نوزده. خب تو آیه پونزده تا هجده یه جمع‌بندی میخوام. الان من تو مقام جمع‌بندی به نظرتون اصل و کجا باید قرار بدم؟ یعنی یه دقتی میخوام، یه نفر یه دقت بده اینجا به من، چی رو از چی تفکیک کنم و چی رو اصل فرق قرار بدم، چیکار کنم؟ اینجا ما چی رو با چی داریم مقایسه میکنیم؟ ارسال رسول را به سوی شما داریم مقایسه میکنیم با چی؟ به سوی فرعون. باریکلا. پس ما دو تا حرف رو اینجا داریم، دقت کنیم. یکی این است که انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم، یکی هم این است که ارسلنا الی فرعون رسولا. مسئله ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، این یه نمونه است آورده شده تو دل این جمله. من جمله رو یه بار اینجا می نویسم ببینید. انا
ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. یه سؤاله، ما فرستادیم به سوی شما رسولی را که شاهد است بر شما، پس چگونه میخواهید حفاظت کنید از خودتون در صورتی که کفر بورزید در اون روزی که کودکان را پیر میکند؟ یعنی در صورتی که کفر بورزید در اون روزی که کودکان را پیر میکند چگونه میخواهید از خودتون حفاظت کنید؟ یعنی چه مقاومتی در شما خواهد بود در مقابل اون روز سهمگین در صورت کفر به پیغمبر؟ خب بعد من مخاطب گویا این مطلب تو ذهنم یه مقدار چی بشه؟ بگید استبعاد بشه. بگم یعنی اگر من به این پیغمبر کفر بورزم قراره یه روز سهمگینی بیاد که بچه ها را پیر میکنه، بعد من تو اون روز سهمگین دیگه از خودم نمیتونم حفاظت بکنم؟ ای بابا، کو اون روز سهمگین؟ کو عذابش؟ کو این که من نتونم از خودم حفاظت بکنم؟ این حرفا چیه؟ خدا این وسط میگه کما ارسلنا الى فرعون رسولا. اولین بار نیست که پیغمبر میفرستیم، به سوی فرعون هم فرستادیم، فرعون با اون همه اقتدار چه شد؟ فعصا فرعون الرسول، فرعون عصیان رسول کرد، ما چه کار کردیم؟ فاخذناه اخذن و بیلا. ببینید این که تو کروشه گذاشتم اومده به عنوان معترضه وسط جمله ما، مثل اینکه تو پرانتزه، معترضه است، تو کروشه است. جمله رو بخوام سر راست بگم اینه: انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. اما من چون دیدم ممکنه این حرف رو بزنم، خدا دیدم ممکنه این حرف رو بزنم بعضیا تو کتشون نره باور نکنن، قبل از این که به فکیف تتقون برسم یه شاهد آوردم، یه نمونه آوردم. بابا من اولین بار نیست پیغمبر میفرستم. کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبلا. حالا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. گرفتی چطور شو؟ جمله اصلی کما ارسلناست یا انا ارسلنا الیکمه؟ تمام شد. پس اگر من میخوام جمع‌بندی کنم 15 تا 18 را، میگم 15 تا 18 میخواد به مردمی که پیغمبر به سوی اونها ارسال شده هشدار بده نسبت به کفر به رسول. بگه آی مردم، کفر به رسول عاقبت ندارد، و برای کامل کردن این هشدار عاقبت فرعون را به عنوان نمونه کفر به رسول مطرح میکنه، همونطور که فرعون از کفر به رسول عاقبت ندید، فرعون نابود شد. کفر به رسول عاقبت ندارد، این در واقع اساره 15 تا 18 است. کفر به رسول عاقبت ندارد. حالا آقا یعنی چی عاقبت ندارد؟ یعنی انسان در قیامت قدرت حفاظت از خودش را نخواهد داشت. مگر قیامت چه روزیه که من لازم قدرت حفاظت از خودم داشته باشم؟ قیامت روزی است که کودکان را از هول چه میکند؟ پیر میکند. بابا راستی میشه از سما منفطر به کان وعده مفعولا؟ قطعا میشه، قطعا میشه. پس 15 تا 18 میخواد بگه هشدار، هشدار، کفر به رسول عاقبت ندارد. من بخوام بیشتر بنویسم، از فرعون عبرت بگیرید. تمام. 18 چی میگه؟ 18 هم یه فرازه. میگه این نهازهی تذکره 19 این نهازهی تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. یعنی این هشداری که دادیم هشدار از روی ناامیدی نبود، چون قرآن یه وقتایی یه هشداری میده، میخواد بگه دیگه فرصت ایمان چه شده؟ بگید تمام شده. میخواد بگه نه هشدار دادم ولی همچنان امیدوارم شما از این هشدار استفاده کنید، به سوی پروردگار حرکت کنید. یعنی از این هشداری که در آیه 19 مطرح شد میخواد تذکر استفاده کنه. این نهازهی تذکره، یعنی این هشدار برای تذکر است، این هشدار برای خروج از غفلت است. هشدار دادیم که از غفلت خارج شوید. حالا کل آیه 15 تا 19 رو جمع بندی کنیم. هشدار نسبت به کفر به رسول به عنوان تذکری برای حرکت به سوی پروردگار. هشدار نسبت به کفر به رسول به عنوان تذکری برای حرکت به سوی پروردگار. یعنی رسولی که آمده اگر بهش کفر نورزید و او را بپذیرید، این نوعی حرکت است به سوی کی؟ به سوی پروردگار. این نجاته، تمام شد. اینم جنبندی سیاق دوم. اما بریم سر وقت سیاق سه. سیاق سه هم که الواقع در جلسه قبلی عملا من جنبندیش کردم، یه دقت بکنید سیاق سه رو. سیاق سه یه بحث مقدماتی داره که میگه آقا پروردگار میفرماید ما میدونیم تو و طائفه ای از کسانی که با تو هستن، شما نزدیک به دو سوم شب را و نصفش را و یک سومش را چه میکنید؟ بگید قیام میکنید. تقوم، قیام میکنی نزدیک دو سوم و نصف و یک سوم. بله اول اومده. بله خب، نزدیک به دو سوم شب، نصف شب یا یک سوم شب را قیام میکنید. عملا با توجه به آیات اول سوره یعنی قیام میکنید، ترتیل قرآن میکنید، خدا میدونه دارید انجام میدید. بعد خدا فرمود که مقدر شب و روز منم، میدونم از عهدتون بر نمیاد. گفتیم از عهدتون یعنی از عهده کی؟ از عهده شما گروه مؤمن بر نمیاد. یعنی این تکلیفی نیست که شما مؤمنان بتونید پا به پای پیغمبر انجام بدید، از عهدتون بر نمیاد. فتاب علیکم، خدا بخشید، خدا گذشت، لازم نیست این کار رو بکنید. پس چیکار کنیم به جاش؟ شما فقر او ما تیسر منال قرآن. تا اینجا که جنبندی واضحه، تخفیف بده برای مؤمنان نسبت به چی؟ نسبت به همراهیشون با پیغمبر. در چه مسئله ای؟ تهجد و شب زنده داری. مؤمنان اون تکلیفی که برای پیغمبر مطرح کردیم تو اول سوره که باید دو سوم شب را، نصف شب را، یک سوم شب را بیدار باشه، ترتیل قرآن کنه، اون برای ایشونه که قرار وحی دریافت بکنه. شماها تاب و توان انجام این تکلیف را ندارید. شماها هر چی میتونید قرآن بخونید. بعد خدا همین علم علن تحصوف فقر او ما تیسر را شرح داد. ببینید با همون عبارات ها، علم علم فقر او فقر او، ببینید علم علم فقر او فقر او، میخواد همون علم فقر او کوتاه را چکارش کنه؟ باز کنه. بگه این که گفتم علم علن تحصوف چرا؟ چون میبینم بعضیتون مریض میشید، بعضیتون سفر میکنید، بعضیتون در حال قتال فی سبیل اللهید، میدونم بالاخره عذرهایی برای شما پیش میاد که تو این شرایط برای شما انجام این تکلیف میسر نمیشه یا خیلی سخت میشه. این شرح علم علن تحصوه. خب این فقر او ما تیسر رو میخواد باز کنه. میگه این که گفتم فقر او ما تیسر، نه این که دینداری شما فقط فقر او ما تیسر است. بله فقر او ما تیسر من، اما و اقیم الصلا و آت الزکا و اقرض الله قرضا حسنا، اقامه نماز کنید، ایتاء زکات کنید، انفاق بکنید، با این کارا پیغمبر را یاری کنید. با قرآن خوندن و اقامه نماز و ایتاء زکات و انفاق در راه خدا هم میتونید شما اون همراهی رو انجام بدید، اون معیت را انجام بدهید. پس این آیه یا این سیاق میخواد در یک فراز اجمالی و یک فراز بگید تفصیلی، تفصیل یعنی تشریح، یعنی باز شده، توی فراز دربسته و یه فراز درباز اجمالی و تفصیلی میخواد یه کاری انجام بده. میخواد به مؤمنان بگه برای همراهی با پیغمبر لازم نیست پا به پای پیغمبر تهجد شبانه داشته باشید، بلکه اون نسخه جایگزین برای شما اینه: تا می توانید قرآن بخوانید، اقامه نماز کنید، ایتاء زکات کنید، انفاق کنید. آموزش همراهی با پیغمبر در حد خودشونه. یعنی اگه من بخوام عنوان تحلیلی بدم، میگم در آیه 20 خدا دارد آموزش همراهی با پیامبر به مؤمنان میده. به چه بیانی آموزش همراهی با پیامبر میده؟ به این بیان: لازم نیست پا به پای ایشان بگید تهجد شبانه داشته باشید. این از عهده شما خارجه، اینو ما رو دوش شما نمیذاریم. پس چه کنید؟ تا میتوانید قرآن بخوانید، این یک، به علاوه اقامه نماز جدی بگیرید، به علاوه ایتاء بگید زکات را جدی بگیرید، به علاوه انفاق. شما اگر تا میتونید قرآن بخونید، اقامه نماز کنید، ایتاء زکات کنید و انفاق کنید، این عملا همراهی شما با پیغمبره. ببینید اینو میگه نه واجب نیست، اینو میگه بله. یعنی یه چیز از دوششون بر میداره، متوجهشون میکنه که بار اونها یه چیزه بگید دیگره، و همه اینا رو داره در بحث همراهی انجام میده. طائفتم من الذین بگید معک، این معیت، این همراهی. میخوای با پیغمبر همراهی کنی، همراهی کن. نه اینکه از اون حضرت تو تهجد شبانه پا به پای حضرت خودتو به زحمت بندازی. ممنون، خوب کردید، ولی ما میبخشیم، ما نمیخوایم از شما همچین تکلیفی را. اینجا من یه نکته رو بگم. در جلسه قبل من یه نکته عرض کردم ذیل این آیه، گفتم که در واقع تو این آیه خدا یه جورایی داره به ما مؤمنان میفهمونه که در حد شما نیست دو سوم شب، نصف شب یا یک سوم شب را بگید بیدار بمونید و قرآن ترتیل کنید. من عرض کردم شب 12 ساعته، دو سوم شب یعنی 8 ساعت، نصف شب یعنی 6 ساعت، یک سوم شب میشه 4 ساعت. آدم های عادی براشون مقدور نیست بین 4 تا 8 ساعت متغیر شب بخوان بیدار بمونن، قرآن ترتیل کنن، عبادت بکنن. این یک نسخه سنگین عبادیه، این نسخه متناسب با ظرفیت پیغمبره و برای دریافت قول ثقیله. اما یه نکته هم اضافه کردم، گفتم خدا به عنوان این که شما نمیتونید به چیا اشاره کرد؟ 1 بیماری، 2 سفر، 3 قتال. خود این اشارات خدا یه جورایی داره به ما میفهمونه که وقتی این عذرا رو ندارید، تا جایی که مقدوره، نمیخوایم کلن شما رو از شب بکنیم. شما دیگه شب درسته تکلیف نمی کنیم براتون، اما اگر این عذرا نبود، تا مقدورتونه اهل شب باشید، اهل نجوای شبانه، اهل قرآن خوندن در دل شب باشید. ولی دیگه لازم نیست 8 ساعت 6 ساعت 4 ساعت حالا نیم ساعت هم اگر اهل شب هستید و نماز و قرآن میخونید الحمدلله خیلی خوبه، نیم ساعت یه ساعت به اندازه وسعت. یه بزرگواری به من اینجا اشاره کرد که شاید بعضیا ظرفیتشو دارن، من هم عرض قبلی من گفتم یه وقت یه کسی به یه درجه ای از جذبه رسیده، یعنی به یه معرفتی دست یافته، او رو دارن میکشن و میبرن، او برای اینکه بلند شه 8 ساعت عبادت کنه یا 6 ساعت عبادت کنه یا 4 ساعت عبادت کنه تحت فشار نیست، آثار منفی روحش ذهنش زندگیش نمیذاره. بنده بین خودم و خدا شهادت میدم من ظرفیتشو ندارم، بقیه خودشون میدونن، هر کس خود میداند. خدا واجب نکرده، حرامم نکرده که. حالا یکی میگه آقا من ظرفیتشو دارم 8 ساعت شب عبادت کنم، دیگه اون حتما از خودش چیزی میداند از خدا. ولی بنده اگه کسی به من رجوع بکنه به عنوان مثلا یه کسی که کارشناس هستم بگه، من میگم الان چقدر عبادت میکنی؟ اگه میخوای کم کم بیشترش کن، اونم یه حدی داشته باشه، خیلی احساس شباهت با پیغمبر نکن. بابا همراهی تو با پیغمبر ایناست، تا میتونی قرآن بخون، اقامه نماز، ایتاء زکات، قرض الحسنه بدی، یعنی به خدا قرض انفاق، با اینا شما میتونی همراهی بکنی. اینا رو خیلی جدی بگیر. پیامبر گرامی اسلام اگر میبینید اون عبادت رو انجام میداد، اون عبادت ذره‌ای در انجام تکالیف ایشون باعث غفلت و کوتاهی و خستگی و نخوت و رکود و خمیازه و اینا نبود، چون علو روحی یه چیز دیگه است. من شب بلندشم 4 ساعت قرآن بخونم، 6 ساعت قرآن بخونم، بعد حالا صبح دیگه تا ظهر اعصاب هیچی رو ندارم، مثلا هر کی با من کار داره، یه روز این کارو میکنم، صبحش هم بلند میشم اینجوری راه میرم، چشمامو سعی میکنم با کبریت باز نگه میدارم و یه حالتی مثلا دو روز این کارو میکنم، سه روز این کارو میکنم، بعد دیگه میبینم کم آوردم، اعصاب بچه رو ندارم، اعصاب همسر رو ندارم، اعصاب زندگی و کارامو ندارم، رفتم دانشگاه میخوام تدریس کنم، میبینی که مثلا فرض کنید در مقام این تدریس کم آوردم، خسته است ذهنم. خب این معلومه که در ظرفیت ما نمی گنجه. افراد خاص و خصیصین جدان، حالا عابدانی هستن که میتونن این کارا رو بکنن و روزشون هم یک روز الهی پرشور و پررشاتی باشه، فبها الحمدلله. اما نسخه عادی ماها اینه. خدا نمیگه شب نه، ولی میگه ما عذرای شما را درک میکنیم، تا میتونید قرآن بخونید، اقامه نماز بکنید، ایتاء زکات کنید، قرض الحسنه به خدا بدید. اینم شد آموزش همراهی با پیامبر. ما الان سه تا سیاق جمع‌بندی کردیم. سوال اینه، ببینید، تخفیف اقامه نماز نیست، تخفیف فقر او ما تیسر منه. چرا؟ چون تکلیف چی بود؟ رتل القرآن ترتیلا در دل شب، درسته؟ تخفیفش این شد، اولا در دل شب واجب نیست، ثانیاً دو سوم و یک سوم و نصف لازم نیست، ثالثاً ترتیل لازم نیست. قرائتم باشه ما قبول داریم که از ترتیل پایین تره، قرائتم باشه ما قبول داریم. اما این تخفیفی که میدیم یه وقت باعث نشه حالا مؤمنان بگن خدا خودش فرموده برای همراهی با پیغمبر هر چی میتونید چیکار کنید؟ قرآن بخونید، نماز رو شل بگیرن، اقامه نماز را سست بینگارند. یه وقت مؤمنان نگن خدا گفته برای همراهی با پیغمبر هر چی میتونید قرآن بخونید، ایتاء زکات را کنار بگذارند، سست بگیرند، بگن آقا خود خدا گفته قرائت قرآن برای همراهی با پیغمبر کافیه. خدا برای اینکه دفع دخل بشه، یعنی کسی گمان نکند قرائت قرآن کافی است، بداند که اگر قرائت قرآنی میکند، این وقتی قرائت قرآن از او پذیرفته است که اقامه نماز هم بکند، ایتاء زکات هم بکند، قرض الحسنه به خدا هم بدهد. اون وقت بله میتونه بگه که من دارم با پیغمبر چه میکنم؟ همراهی میکنم. مقصود اینه. بله؟ عرض کردیم استغفاری که در پایانش میاد اینه، شما برای همراهی با پیغمبر هر قدرم به این تکالیف سعی کنی عمل بکنی، بازم یه چیزایی، یک ظرفیت‌هایی از دست شما چی میشه؟ به خاطر نقص وجودت فوت میشه و خارج میشه. نه 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 توبه، الان اینجا گناهی نکردن که بخوان توبه، به اون معنی توبه از گناه اینجا نیست. این برای جبران اون چیزیه که من به خاطر کمی ظرفیتم بهش نرسیدم. اگر من داشتم اون ظرفیت را که پا به پای پیغمبر برم، به چیزایی دست میافتم که الان چون خدا تشخیص داده من نمیتونم پا به پای پیغمبر برم، به من تخفیف داده، اونا از دست من میره. خب اینو چه کار کنم؟ مثل اینکه تو دل من یه سوزی موند، خدا یا تخفیف دادی باشه، ما به تخفیفت طبق تخفیف تو عمل میکنیم، ولی اونی که از جیبمون میره چی؟ و استغفر الله. این استغفاره برای جبرانه، یعنی امید داشته باشید به این که خدا اون را هم برای شما چه کنه؟ برای شما ثبت کنه، ضبط کنه، جبران کنه. اینطوری نیستش که خداوند بگه چون شما ظرفیت چه نداشتی پای پای پیغمبرم بری، فردای قیامت نمیذارم همسایه پیغمبر من باشی. آدم به چه امیدی با پیغمبر همراهی میکنه؟ به این امید که تو قیامت هم همراه پیغمبر باشه دیگه. خدا میخواد بگه اونو من براتون یه جورایی جبران میکنم، استغفار بکنید و بدانید که خداوند غفور رحیمه. خب ببینید، سه تا سیاق این سوره جمع‌بندی شده. سیاق اولش کار با کی داره؟ شخص پیامبر. میخواد پیامبر را آماده کنه برای دریافت و ابلاغ وحی. پس معلوم شد موضوع کیه؟ پیغمبر. سیاق دوم بازم کار با پیغمبر داره، ولی خطاب به کیا؟ مردم. مردمی که این پیغمبر را آماده کردیم تا رسول شما شود. آی مردمی که این پیغمبر را آماده دریافت کردیم، با چه زحمتی که باید متقبل بشه، با چه رنجی که باید متحمل بشه تا بتونه دریافت کنه، و چه رنجی را باید تحمل کنه تا بتونه ابلاغ بکنه. قدرش رو بدونید، بهش کفر نورزید. کفر ورزیدن به او عاقبت ندارد. ما پیغمبر مبعوث کردیم با تمام مقدمات لازم، تمرین‌های لازم روحانی را به او دادیم، قوت روحانی در او ایجاد شده که بتونه این حقایق عالم غیب را دریافت کنه و با سختی‌های شدیدش به شما چیکار کنه؟ ابلاغ بکنه، تقدیمتون کنه. آقا سهم خودت را در مواجهه با این پیغمبر چی قرار بدی؟ بگید کفر. کفر خیلی راحت یه خط بطلان رو نعوذ بالله رو پیغمبر بکشی، بخوای فرعون صفتانه رفتار کنی. فرعون صفتانه یعنی تکیه کنی به دنیای خودت، یه پشت پا به این همه لطف خدا بزنی. پس ارتباط خیلی ممنون. پس ارتباط سیاق دوم با سیاق اول کاملا، بگید کاملا چیه؟ روشنه یا مبهمه؟ روشنه دیگه. ما پیغمبری را با زحمت آماده دریافت کردیم، آماده ابلاغ کردیم، گردنه های دریافت و ابلاغ وحی را به او آموزش دادیم عبور کنه که بشه رسول شما، که بشه پیغمبر شما، که غیب را دریافت کنه و به شما تحویل بده. خیلی عزیزان، من یه لحظه خواهش میکنم یه لحظه ذهنتون رو از تنین صدای من فارغ کنید، یه لحظه به این مسئله فکر کنید. یه انسانی را مهیا کردیم با تمام سخت بودن دریافت وحی، اونم نه وحی عادی، قول ثقیل، غیر از وحی تورات ها، غیر از وحی انجیل ها. این وحی در عالی ترین درجه شه. لفظ مال خداست، معنا مال خداست، مقصود مال خداست. گفتم در جلسه قبل بعضی از سوره ها تا تشییع بشه بیاد هزاران ملک این سوره را تشییع کردن. سنگین از عرش خدا پله پله تنزل کنه تا برسه به قلب شریف پیغمبر، که اینا نوشته شده در تاریخ. یا ایها المزمل که میگه، مزمل یعنی کسی که ضعف بهش حاکم شده، یه جامعه پیچیده دور خودش از شدت ضعف. حضرت وقتی وحی بهش نازل میشد رنگش زرد میشد، عرق سرد به پیشونیش مینشست، بدنش به رعشه میافتاد. اطرافیان گمان میکردن که حالت احتضار به او دست داده. احتضار میدونن چی؟ محتضر دیدی جانش داره میره، اونجوری میشد. شوخی نیست. برای اینکه بتونه دریافت کنه خواب و بر او ما عملا حرام کردیم، خواب راحت رو از او گرفتیم. پاشو بیدار باش، نصفش را بیشتر، یه مقدار کمتر قرآن ترتیل کن، آماده شو با وجود مسئولیت‌های سنگینش در طول روز، تا او قوی شده داره دریافت میکنه. بعد تا میخواسته ابلاغ کنه این متاع ارزنده را نیشش زدید، تهمتش زدید، ساحرش خوندید، شاعرش خوندید، مجنونش خوندید، مکذبش دونستید، قدرت طلب معرفیش کردید، توطئه براش چیدید، هر چه تونستید اذیتش کردید. بازم ما به این پیغمبر این ظرفیت روحی را یاد دادیم که به ما توکل کنه، به ما اعتماد کنه، بسپره به ما، با شماها درگیر نشه سر این حرفای بی حسابتون، مقاومت بکنه. در دریافت و ابلاغ او را مقاوم کردیم که حالا شما فرعونانه در مقابلش جست بگیرید، موضع بگیرید. انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. ما قطعا آسون نخواهیم گرفت کفر به این پیغمبر را. این همه سرمایه گذاری نکردیم که یه نفر وحی را دریافت کنه و ابلاغ کنه با این همه سختی، و شما به آسانی کفر ببرزی و بذاریش کنار و بعد ما هم هیچ عکس العملی نشون ندیم. بدانید کفر به این پیغمبر عاقبت نداره. بدانید عاقبت کفر به این پیغمبر مثل عاقبت کفر فرعون به پیغمبر ما حضرت موسی علیه السلامه، نابودیه، فلاکت و هلاکته. بدانید اگر به این پیغمبر کفر بورزید نخواهید توانست روز قیامت در مقابل هول اون روز عظیم تاب بیارید، اون روزی که کودکان رو از شدت هول و حراس پیر میکنه، نخواهید تونست. پس انهازهی تا پس یه فکری بردارید، پس به جای کفر و عناد و تکذیب و پس زدن این نعمت عظیم، یه راهی به سوی پروردگار خود در پیش بگیرید. این راه نجات جلو پاتون. قدرشو بدونید به جای فوش دادن، قدرشو بدونید به جای موضع گرفتن، به جای تهمت زدن. خب این ارتباط 2-1 کاملا معلوم. حالا تو این فضا همونطور که خدا نشون داد یه کسانی را که دارن کفر نعمت میکنن، کسانی که با پس زدن پیغمبر چیکار دارن میکنن؟ کفران نعمت میکنن. پیغمبر را با این همه ارزش عظمتی که دارد کفر بهش میورزن، ردش میکنن. خدا یه تابلوی میذاره، میگه ببین اینا هم هستن ها. هستند کسانی که نه فقط ایمان به پیغمبر دارن، نه فقط ایمان به پیغمبر دارن، بلکه خود را همراهان پیغمبر در رسالت او میدانن. میخوان پا به پای پیغمبر همون تمرین ها را که پیغمبر انجام میده تا رسالت خود را پیش ببره، اینا میخوان انجام بدن. این تابلو اینجا ترسیم میشه که ببینید اینم داریم، اینجوری هم میشه بود. حالا اگر اینجوری هستی، خدا میخواد بگه بذار یه تخفیف بهت بدم، راحت تر پای پیغمبر وایسی. فکر نکنی پای پیغمبر وایسادن یعنی عین پیغمبر تهجد، عین پیغمبر اون ذکر و تبتل. این از عهده شما شاید بر نیاد. از شما اون چه که من میخوام اینه، تا میتونید قرآن بخونید، اقامه نماز کنید، ایتاء زکات کنید، انفاق در راه خدا کنید، این همراهی با پیغمبره، این قدردانی از پیغمبره. پس این هم ارتباطش کاملا روشنه. سوره پیغمبره، یک سیاقش آماده کردن خودش، یک سیاقش برخورد با کسانی که میخوان کفر بورزن به او، یک سیاقش تخفیف بر کسانی که میخوان به او همراهی کنن. یعنی سوره سوره پشتیبانی کردن از مقوله رسالت پیغمبر است. در سه ضلع، ضلع رسول، ضلع مکذبان و کافران، ضلع مؤمنان و همراهان، و جز این سه ضلع، ضلع دیگری هم وجود نداره در مقوله رسالت. یکی رسوله، یکی مؤمنانه به رسولن، یکی مکذبان و کافران رسولن. برای هر ستا خداوند مطالبی رو مطرح کرده که از جمعش میبینیم حقیقت رسالت پیغمبر ثبات میابد. یعنی بنده برای این تصور هستم که سوره مزمل در پی تثبیت رسالت پیغمبر خداست و میخواد این رسالت را با آماده کردن خود پیغمبر، مقابله با مکذبان و کافران به پیغمبر، و در واقع تأیید کردن و تخفیف دادن بر همراهان پیغمبر، میخواد این رسالت تثبیت بشه، ماندگار بشه، جریان بیابه. خب پس ارتباط سیاق ها ببینید، حالا از نظر لفظی و فنی اگر نگاه بکنید اصلا ما اصلا بحث نداریم، یعنی انقدر ارتباط لفظی صریحه که احتیاجی به بحث و گفتگوی چالشی نداره. اولی که رسول حرف اول رو میزنه تو سیاق اول، تو سیاق دوم باز چی حرف اول رو میزنه؟ رسول، انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون رسول، همش بحث رسوله. سومی هم که باز تو و طائفه ای از کسانی که با تو چه میکنن؟ همراهی میکنن. یعنی اون نخ تسبیح رسول و رسالت کاملا در الفاظ هر سه سیاق چیه؟ هویدا و پیداست. و این که گفتیم اولی مخاطب پیغمبره، خب واضحه. دومی مخاطب کافرانن، خب واضحه. سومی مخاطب مؤمنان همراه پیغمبرن، خب واضحه. این دیگه مطالب ارتباط سیاق ها کاملا روشنه و ما در تدبر بین سیاقی این سوره چالش خاصی نداریم. یک صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد.